بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. با آرزوی قبولی طاعات همه عزیزان و انشاءالله برآورده شدن حاجاتشون و با آرزوی موفقیت برای اسلام و مسلمین در همه صحنه ها و امید به این که انشاءالله سال جدید سالی پر از برکت و موفقیت باشه برای همه مسلمین و به ویژه مؤمنین و به صورت خاص مردم ایران انشاءالله. بحث ما همونطوری که مستحضرید در باب استصحاب، اصل بحث در واقع به یک معنایی به پایان رسید، یعنی ما ادله استصحاب، اقوالی که در مورد استصحاب وجود داره بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که استصحاب هیچ یک از اون تفصیلاتی که بعضی قائل بودن درش جاری نیست و در تمام موارد چه شک مثلا در مقتضی چه در مانع قابل اجراست. یک سری بحث‌هایی در ذیل این بحث استصحاب مطرحه که حالا به اشکال مختلف علما این بحث ها رو مطرح کردن به عناوین متفاوت، هرچند محتوا شبیه همه ولی به لحاظ عنوان با هم متفاوت. عنوانی که بعضی از علما انتخاب کردن برای این بحث هایی که واردش خواهیم شد، البته بخشی از این بحث ها رو خواهیم گفت، تحت عنوان تنبیهات استصحاب. آقای صدر هم ظاهراً همین عنوان رو در اصل این داستان انتخاب کرده بود، اما در تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه به جای اینکه تعبیر تنبیهات استصحاب بیاد و تعداد متعددی تحت عنوان تنبیهات ذکر بشه، که حالا اگر تقریر جناب آقای حائری حفظه الله رو ببینید این طوریه و اون تقریریه که با حضور در درس نوشته شده، در حالی که تقریر مرحوم آقای هاشمی همونطوری که بارها اشاره کردیم این بخشش ایشون در درس نبوده، در بحث استصحاب نبوده و با استفاده از دفاتر آقای حائری و مرحوم آقای دوریاب از این قسمت رو تقریر کرده ایشون. به هر حال ایشون یه عنوانی انتخاب کرده برای دو تا از این تنبیهات. حالا این عنوان رو خود آقای صدر سر درس گفته بوده، مثلا در تقریر آقای دوریاب بوده، من نمیدونم چون تقریر آقای دوریاب چاپ نشده، یا خود آقای هاشمی مثلا یه همچین عنوانی به نظرش جالب بوده. یک تعبیری ایشون انتخاب کرده برای دو تا از این مباحث تحت عنوان مقدار ما یثبت بالاستصحاب، مقدار آنچه به واسطه استصحاب ثابت میشه. این عنوانیه که آقای هاشمی تو تقریرشون آورده، که عرض کردم نمیدونم واقعا از خود آقای صدره یا ایشون این مثلا عنوان رو خودشون انتخاب کرده. دو تا بحث رو ذیل این آورده. یه بحث این است که آیا استصحاب میتواند قائم مقام قطع موضوعی بشه؟ همونطوری که مستحضرید تو مباحث قطع گفتیم وقتی ما صحبت از قطع میکنیم یقین، مقصودمون نوعاً قطع یا یقین طریقیه. مثلا ما وقتی میگیم یقین حجته، مقصودمون همین یقین طریقی، یعنی من یقین پیدا کنم به یه چیزی، اون حجت. نوع مواردی که ما صحبت از یقین میکنیم، یقین ما یقین طریقیه، یعنی یک طریق، یک راه که ما از اون طریق یا راه به واقع میرسیم. ولی در بعضی موارد یقین در موضوع حکم عکس شده، یعنی حکم مشروط به این یقینه، حالا چه بقاء حکم چه زوال حکم، به هر حال به خود یقین به عنوان یک موضوع نگاه شده. مثلا ما در بحث قضا، حالا مثالی که من میزنم مثال رو مبنای خودمه، ما در بحث قضا قائلیم که در مباحث حقوقی، نه در مباحث کیفری، در مباحث حقوقی علم قاضی حجت نیست، برخلاف مشهور که معتقدن علم قاضی حجت. مشهور که معتقدن علم قاضی حجت، دلیلشون اینه، میگن یقین علم ذاتن حجته، بنابراین قاضی اگر یقین داره به موضوع دعوا، مثلا دو نفر آمدن زید و عمرو سر یه خونه ای با هم دعواشونه، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، قاضی هم میدونه یقین داره که این مال زیده، مشهور قائلن که قاضی همونجا میتونه بگه حکم تو به این که این خانه از آن زید است، حکم قضایی صادر کنه به این که این خانه زیده، تمام، پرونده بسته، نه بیانیه‌ای نه قسمی، هیچ. مشهور قائله. چرا؟ میگن خب یقین حجته. این یقین که میگن مقصودشون یقین طریقی محضه، میگن یقین حجت. ما در بحث قضا قائل به این مبنا نیستیم. ما معتقدیم که علم قاضی در مسائل حقوقی حجت نیست. قاضی نمیتونه در چنین پرونده‌ای به محض اینکه زید و عمرو آمدن گفتن آقا یکی میگه این خونه من و اون میگه خونه من، قاضی بگه خب من که میدونم این خونه زیده، پس حکم میکنم به اینکه خونه زیده. نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ ما در بحث قضا توضیح دادیم که ما از ادله قضا استفاده میکنیم که علم قاضی، یعنی علم طریقی محض، حجیتی نداره. اونی که حجته علم موضوعیه، یعنی علم در موضوعش عکس شده. اون علمی هم که در موضوعش عکس شده، در موضوع حکم قضایی، علم خاصه، علمیست که از طریق بیانه، قسم یا شواهد حسی قابل عرضه در محکمه حاصل شده باشه، که ما این رو در جای خودش بحث کرد. حالا اونجایی که علم در موضوع عکس شده، حالا یه مثال، آقای سعد چند تا مثال زده، البته مثالایی که ایشون زده من باش موافق نیستم، حالا لااقل با بعضیاش، یکیش اینه. خب در روایات داریم من افتا به غیر علمن، مثلا فلیتبوا مقعده من النار، افتاء رو مشروط کرده به علم. بعضی قائل شدن، آقای صدرم به عنوان یه احتمال مطرح کرد که علم برای مفتی به نحو موضوعی عکس شده، یعنی فتوا دهنده باید علم داشته باشه تا مجوز فتوا داشته باشه، پس اگر علم نداشت مجوز فتوا نداره. اگر اینجور تفسیر کنیم روایت رو، من افتا به غیر علم فلیتبوا مقعده من النار، بگیم کسی که علم نداره حق فتوا نداره، پس کسی حق فتوا داره که علم داره و علم در موضوع جواز فتوا عقد شده، این علمو بهش میگن علم موضوعی. حالا سوال اینه، آیا در مواردی که علم در موضوع یک حکم عقد شده استصحاب میتونه بیاد جای اون بشینه؟ با استصحاب میشه همون آثار رو مترتب کرد؟ این یه بحث. بحث دومی که با ذیل همین عنوان مقدار ما یثبت بالاستصحاب مطرح شده، همون بحث معروف اصل مثبت، آیا استصحاب لوازم عقلی خودش رو هم ثابت میکنه، لوازم عادی خودش رو هم ثابت میکنه، یا فقط لوازم شرعی رو ثابت میکنه؟ بحث اول آقای صد با این نکته شروع کرده، گفته آقا استصحاب جای یقین میشینه، اما یقین طریقی محض، چون ادله استصحاب لا تنقض الیقین بشک همینه که شما وقتی به یه چیزی یقین داشتید بعدن شک کردید، بنا رو بذارید بر همون یقین، یعنی این الان جای یقین میشینه، فوش یقین طریقی محض، یعنی اینکه یقین به عنوان یه راه به واقع مطرح بود. شما میدونستی این فرش پاکه، حالا شک کردی که نجس شده یا نه، استصحاب میگه بنا رو بذار بر این که پاکه، یعنی همون حالتی که قبل داشتی که یقین داشتی به پاک، همون رفتارهایی که قبلا میکردی نسبت به این فرش به عنوان یه فرش پاک، الان همون رفتارها رو ادامه میده، بنابراین استصحاب قطعا جای یقین طریقی محض رو میگیره. اما آیا جای یقین موضوعی رو میگیره یا نه؟ آی صد اینجا نفرمودن، در ادامه یه نکته ای گفتن و اون اینه که یقین موضوعی یعنی جایی که حالت یقین در موضوع عکس شده باشه، بنابراین در مورد استصحاب چون فرض اینه که یقین ما از بین رفته، اون یقین وجدانی ما از بین رفته، بنابراین مثلا حالا من تعبیر میکنم، قاعدتاً آثار یقین، آثار حالت یقین ثابت نیست، چون من حالت یقینم از بین رفته، الان شک دارم، وجدانن کسی که استصحاب میکنه شک داره، یقین که نداره. شارع فرموده بنا رو بگذار بر یقین، بنابراین استصحاب حتما جای یقین طریقی محض می نشینه و قاعدتا جای یقین موضوعی نمی نشینه، چون حالت یقین از بین رفته و در یقین موضوعی حالت یقین در موضوع حکم اخذ شده. چطور میشه گفت استصحاب جای یقین موضوعی بشه؟ مرحوم آقای خویی فرمودند ما میتونیم این کارو بکنیم. چطور؟ فرمودند خب ادله استصحاب داره استصحاب رو تنزیل میکنه منزله یقین، و حالا من تعبیر میکنم، ظاهرا مقصود آقای خویی هم همینه، ولی حالا شاید تعبیر عین این تعبیر نیست، و اطلاق تنزیل اقتضا میکنه که استصحاب همه آثار یقین رو داره، چه یقین طریقی محض چه یقین موضوعی. این مطلب رو مرحوم آقای خویی تو بحث استصحاب ظاهراً به صراحت مطرح نکرده، ولی تو بحث قطع، تو بحث یقین، اونجا ایشون این مطلب رو ذکر کرده به صراحت، یعنی طبق تقریرات درسشون. البته بحثشون در اونجا فراتر از استصحابه، تعبیرشون اینه که اصول محرزه، یعنی تمام اصول محرزه رو این مطلب رو در موردش میگن، نه فقط استصحاب. استصحاب یه مورد از اصول محرز است. ایشون چند تا مثال دیگه میزنه تو اونجا مرحوم های خویی، مثلا قاعده فراق و تجاوز، میگه این هم از اصول محرز است، البته بنابر این که اماره نباشه، چون بعضی هم میگن اصلا اماره است. قاعده عدم اعتبار شک از ناحیه امام یا مأموم در صورتی که دیگری شکی نداشته باشه، یا قاعده عدم اثر شک کثیر و شک، لا شکل کثیر شک. اینا قواعدی است که حالا البته توجه دارید، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده عدم اعتبار شک بین امام و مأموم، قاعده کثیر و شک، اینا جزء قواعد فقهیه نه جزء قواعد اصولی، چون در باب خاصی از ابواب فقه قابل تطبیقه. اما قاعده استصحاب اینطوری نیست. اما همشون، چه استصحاب، چه قاعده فراغ و تجاوز، چه قاعده عدم اعتنا به شک امام یا مأموم در صورتی که دیگری شک نداشته باشه، و چه قاعده شک کثیر و شک، همگی در یک جهت با هم مشترکن، و یعنی که اینها جزء قواعد محرزه هستن، یعنی در این حال که اماره نیستند، احرازی به نحوی نسبت به واقع دارن. برای همین آقای خویی اینا رو همه رو در یه باب قرار میده. حالا تو بحث ما در استصحابه، ما فعلا به قاعده فراغ و تجاوز یا قاعده شک امام و مأموم یا شک کثیر و شک کاری نداریم، ولی مرحوم آقای خویی همه رو با هم تو بحث قطع، تو بحث یقین با هم کنار هم ذکر میکنه، میگه تمام اینها هم قائم مقام قطع طریقی محض میشن، هم قائم مقام قطع موضوعی میشن. البته قطع موضوعی که به نحو طریقیت عکس شده باشه، یعنی همون که طریقه در موضوع عکس شده باشه. چرا؟ علتی که ذکر میکنه آقای خویی طبق تقریرات مصباح الاصول اینه، بفرماد من اینجا این علت رو جدا آوردم برای اینکه روشن باشه. بفرمان از شارع اعتبر موارد جریانها علمن، شارع موارد جریان این اصول محرزه رو علم اعتبار کرده، پس آثار عقلی و شرعی علم بر اینها مترتب میشه. فتترتب علیها آثاره، یعنی آثار علم العقلی و شرعی. بعد توضیح میده من بیانه، من المنجزیت و المعذریه، که این مربوط به علم طریقی محضه، و الحکم المأخوذ فی موضوعه القطع، حکمی که در موضوعش قطع اخذ شده، که این میشه علم موضوعی. این فرمایش های خویی میفرمان تمام آثار عقلی و شرعی بر این اصول محرزه مترتب میشه، تمام آثار عقلی و شرعی علم. که حالا بحث ما عرض کردم استصحاب، بحث ما سایر اصول نیست، اونا اصولش هم اصول، مثلا قواعدش هم قواعد اصولی نیست. آقای صدر فرمان این مقدار از بیانی که آقای خویی دارن، من این عبارت آقای خویی را آوردم، آقای صدر نیورده ولی این عبارت شو آوردم، ایشون میفرماد این مقدار از بیانی که آقای خویی دارن که مبهمه، معلوم نیست ایشون مقصودشون دقیقا چیه. میخوان بگن مدلول مطابقی احادیث استصحاب اینه یا مدلول التزامی، این معلوم نیست. بعد ایشون میفرماد ببینید اگر ما بخوایم این معنایی که آقای خویی فرمود از ادله استصحاب استفاده کنیم، یکی از این دو تا حالت باید باشه. خوب دقت کنید، یه حالت این که ما بگیم لا تنقض الیقین به شک نداریم ما که نهیه. اونی که ما داریم اینه لا ینقض الیقین و به شک، یعنی نفیه. یقین به واسطه شک نقض نمی شود، نه نقض نکن. این باید اخبار باشه از عدم انتقاض یقین به شک. یا اینکه اگرم نهیه، نهیی باشه که ارشاد به نفیه. چون بعضی وقتا شارع میگه نکن، ظاهرش نهیه، ولی در واقع مقصودش اینه که نمیشه، مقصودش نفیه. مثل چی؟ ایشون مثال میزنه به نماز حائض. حالا البته در نماز حائض ایشون میگه نهیه در نماز حائض. در نماز حائض اونقدی که من یادمه نهی نداریم، اما امر به ترک داریم. دعی الصلاة ایام اقرائک، تعبیر اینه، نماز رو در دوران حیضت ترک کن. خب ظاهرش نهیه، حالا به یه معنایی، بنابراین که نهی امر به ترک باشه، در واقع امر به ترک، حالا امر به ترکه، اما این در واقع ارشاده. میخواد بگه اصلا نماز حائض صحیح نیست، نماز بر حائض واجب نیست، حائض نمیتونه اقامه نماز کنه. این به جای اخبار از انشاء استفاده شده، اما این انشاء در واقع ارشاد به اخباره. خب چرا در این دو صورت میشه؟ آیه سعد میخواد این ادعا رو بکنه، میگه اگر به جای نهی نفی بود لا ینقض الیقین و به شک، شارع میگفت یقین به واسطه شک نقض نمی شود، لا ینقض الیقین و به شک نقض نمی شود، اینو میگفت، میگفتیم خب یقین پس هست. شارع میگه یقین هست، همه آثار یقین چه موضوعی چه طریقی هست، اما اینو نگفته، گفته لا تنقض الیقین و به شک نهیه. خب اگه بگیم نهیش ارشاد به نفیه، لا تنقض الیقین به شک، یقین رو نقض نکن، در واقع میخواد بگی یعنی یقینت نقض نشده، اصلا شکسته نشده. حالا تعبیر شکسته هم البته قبلا گفتیم نقض تعبیرش تفسیر دقیق شکستن نیست، توضیح دادیم که نقض رو برای اون پشمی که ریسیده میشه وقتی واریسی میکنن بهش میگن نقض قزلها، اون بافتش رو نقض کرد، که حالا توضیح دادیم قبلا، که آیه صدرم اینجا دوباره به اون اشاره میکنه. خب اگر گفتیم این ارشاد به نفیه، بازم میتونیم آیه صد میگه بگیم خب حالا فرمایش آی خویی که این میگه لا تنقض نهیه، اما ارشاد به نفیه، نکن یعنی نمیشه، نقض نکن یعنی نقض نمیشه، هست، یقینت سر جاشه. ایشون میگه این که ما بگیم اینا اصلا نفی، این نهیه نیست، نفیه، که خلاف ظاهره، خلاف ظاهر روایاته، لا تنقض الیقین به شک بل انقض هو به یقین آخر، هم اون ورش نهیه هم این ورش امره، اینو بگیم نه این نفیه، این اصلا خلاف ظاهره، این که هیچ. اما این که بگیم ارشاد به نفیه، ایشون میگه اینم با ظاهر این روایات، با اون چیزی که مرکوز در اذهان، با اینا جور در نمیاد. اگر یادتون باشه آقای سعد معتقد بود که ارتکازی در مورد استصحاب وجود داره، یعنی عقلائیاً ما چیزی رو که بهش یقین داشتیم و بعد شک کردیم، عقلائیاً یه ارتکازی هست که بنا رو بر همون یقین بگذاریم. ایشون میگه این روایات با توجه به اون ارتکاز همین مقدار رو بیان میکنه که شما در مقام عمل یه جوری رفتار کن که انگار یقین داری، نه اینکه واقعا یقین داری، چون تو یقین نداری واقعا. بنابراین فقط و فقط چیزی که تو این روایات بیان داره میشه مسئله نقض، به اصطلاح عدم نقض عملی یقینه. یعنی در مقام عمل یه طوری رفتار کن انگار یقین داری، نه اینکه تو یقین داری، تو یقین نداری که، فرض اینه که تو شک داری. لا تنقض الیقینه به شک، فرض اینه که تو شک داری. برابر این آقای صد معتقدن که تقریب اول که اون تقریب مرحوم آقای خوییه اون درست نیست. البته من یه اشکال دیگه هم برای آقای خویی به نظرم وارد آقای صد نگفته و اون اینه که اگر این جوری که آقای خویی عین عبارتشون فرمودن باشه، از شارع اعتبر موارد جریانها علمن فتترتب علیها آثارها العقلیت و الشرعیه، اگه این باشه که در تمام اصول محرزه شارع اونا رو علم تلقی کرده، بنابراین تمام آثار عقلی و شرعی علم رو داره، اگه این رو به این گستردگی آقای خویی قبول داشته باشه، باید بپذیره که استصحاب لوازم عادی و عقلی خودش رو هم ثابت میکنه. چون اگر شما اینقدر قائل به اصطلاح عموم تنزیل باشید، باید همه اینا رو بپذیرید، در حالی که خود آقای خویی قطعا نمیپذیره، هیچ فقیهی نپذیرفته که استصحاب لوازم عقلی خودش رو، استصحاب به عنوان اصل عملی ها. حالا یک دست فقها در گذشته معتقد بودن استصحاب اماره است، خب اون حکم اماره رو داشت براشون، ولی اونایی که معتقدن اصل عملیه هیچ کس نگفته که لوازم عادی و عقلی خودشو ثابت میکنه. بنابراین فرمایش های خویی با این گستردگی که در تقریر مصباح هست مرحوم های بهسودی، این قابل قبول نیست. حالا تقریرات دیگری وجود داره انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.